سلام و روز بخیر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت عدلی حکومت طالبان میگوید که خبرها در مورد استعفای عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر این وزارت حقیقت ندارد. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت شام چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این دومین بار است که وزیر عدلیه طبق حکم رهبر طالبان برای تداوی به امارات متحده عربی می رود. با گفته او شرعی به زودی دوباره به افغانستان برخواهد گشت. طالبان خبر استعفای شرعی را بعد از آن رد می کنند که در کابل یک منبع روز چهارشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که تصامیم رهبر طالبان به ویژه فرمانهای او برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شمار از وزرای کابینه طالبان را ناراحت ساخته و آنها استعفا دادند. این منبع اما تایید کرده که استعفای وزیران به شمول استعفای شرعی قبول نشده است. اسمت الله ارگاشوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان و جاناتن هنک سفیر امریکا در تاشکند در مورد همکاری های دو طرف در چارچوب تلاش های بین المللی برای بهتر ساختن وضعیت در افغانستان گفتگو کردند. در این مورد وزارت خارجه ازبکستان در یک اعلامیه خبر داده. در اعلامیه آمده است که در این ملاقات دو طرف درباره سطح همکاری دو جانبه در افغانستان تبادل نظر کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان همچنان آمده که دو طرف تمایل دو جانبه خود را برای دوام تماس‌ها در رابطه با افغانستان ابراز کرده و توافق کردند که برای بهتر ساختن وضعیت در افغانستان تلاش‌های مشترک جامعه جهانی نیاز می‌باشد. ائتلاف در حدود 30 نهاد حقوق بشر گفته است که جایزه جهانی اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی امسال ژنو و وزیر سابق امور زنان در افغانستان مسعود جلال و دخترش اسنا جلال داده شده است. اجلاس ژنو روز سه‌شنبه در یک اعلامیه گفته که این جایزه به نمایندگی تمام آن زنان افغان که در راه تامین حقوق بشر تلاش کردند به مسعود جلال و اسنا جلال داده شده. در اعلامیه همچنان گفته شده که مسعود جلال اولین زن بود که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خود را کاندید کرد. به نوشته اعلامیه اسنا جلال هم جنبش زنان افغان را تشکیل داد که در سطح جهانی صدای زنان را بلند می کنند. بر اساس اعلامیه این جایزه در 17 اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی در ژنو و نمایندگی از تمام زنان افغان که برای کرامت انسانی و مساوات مبارزه می کنند به این دو تن اهدا شده است. اردوی اسرائیل میگوید که 3 فلسطینی را روز چهارشنبه در یک عملیات در کرانه غربی رود اردن کشته است. در یک اعلامیه اردوی اسرائیل آمده که این افراد در رابطه با فروش اسلحه به ترورستان تحت تعقیب بودند. با گفته اردوی اسرائیل 2 فرد دیگر در این عملیات در سامره دستگیر شده و در محل عملیات چندین سلاح به دست آمده. در ادامه جام قهرمانان کرکت اولین بازی تیم کرکت افغانستان فردا با آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. بازی دوم تیم افغانستان به تاریخ 26 فوریه با انگلستان و بازی سوم آن به تاریخ 28 فوریه با تیم استرالیا برنامه‌ریزی شده است. میزبانی این جام را پاکستان و امارات متحده عربی به طور مشترک به عهده دارند. روز گذشته در نخستین بازی جام قهرمانان کرکت تیم نیوزیلند تیم پاکستان را شکست داد. تیم ملی کرکت نیوزیلند 320 دوش را باز دست دادن 5 بازیکن به دست آورد و 321 دوش را برای تیم پاکستان هدف تعیین کرد. پاکستان در آور 47 تمام بازیکنان خود را از دست داد و توانست فقط 260 دوش را انجام بدهد. این بازی در شهر کراچی را اندازی شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که موضوع اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به یک جنجال نو میان دیپلمات‌های حکومت طالبان ظاهراً با اسلام آباد مبدل شده. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته به سخنان شازدافیر حکومت طالبان در اسلام آباد در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان افغان عکس العمل نشان داد و گفت که رفتار پاکستان با پناهجویان افغان محترمانه می باشد. پیش از این سردار احمد شکیب شازدافیر طالبان در اسلام آباد روز گذشته گفت که روند بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد و راولپندی شدت گرفته و پاکستان طرح اخراج تمامی مهاجرین افغان را هم نهایی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه در یک اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه این کشور نشر شده میگوید که این ادعای مقامات افغان نادرست است که گویا با پناهجویان افغان رفتار نامناسب صورت میگیرد. با گفته او پاکستان از ده ها سال به این سو میزبان میلیون ها افغان بوده و با وجود کمک های محدود جامعه جهانی برای آنها خدمات تعلیمی و طبی و دیگر تسهیلات را فراهم کرده است. علاوه بر آن پاکستان میگوید که برنامه اخراج خارجیان غیرقانونی در سال 2023 آغاز شده و در جریان این پروسه برای جلوگیری از هر نوع رفتار نادرست اقدامات صورت گرفته. وزارت خارجه پاکستان افزود که آنها صحبت‌های مفصل با مقامات افغان داشتند تا پروسه برگشت پناهجویان افغان منظم باشد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت پاکستان از قول شفقت علی خان آمده که پاکستان به اندازه توان خود عمل کرده، اما اکنون آزمون حکومت طالبان این است که آیا می تواند برای پناهجویان برگشته در داخل کشورشان زندگی و فضای مناسب را فراهم بسازد یا خیر. قبل از این اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، سفارت افغانستان در اسلام آباد دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق خود نوشت که مقامات پاکستانی به طور رسمی هیچ معلوماتی را در مورد اخراج پناهجویان افغان با آنها شریک نساخته است. سفارت افغانستان از حکومت پاکستان خواسته که موضوع اخراج پناهجویان افغان را روشن نماید و اگر این یک عمل انفرادی باشد جلوی آن را خواهند گرفت. یک روز قبل از این روز سه‌شنبه 18 فوریه کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از قول مقامات پاکستان خبر داده بود که تمام افغانها غیر از آنهایی که ویزه با اعتبار دارند باید تا آخر ماه فوریه از اسلام آباد و راولپندی خارج شوند. در این تصمیم تنها آن پناهجویان افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت به این کشور رفتند شامل نیست، بلکه آن افغانهایی که قبلا به این کشور رفته و کارتای ACC و POR هم دارند شامل می شوند. فریدالله که تقریباً 30 سال در پاکستان زندگی کرده و در شهر پشاور کاروبار دارد به رادیو آزادی گفت:
در اینجا افغان‌ها کاروبار بزرگ دارند، هر یک 6-7 دکان دارد. این سرمایه گذاری که افغان‌ها کردند همه از بین می رود، زیرا حکومت تاوان آن را نمی دهد. ما در 10 یا 15 روز نمی توانیم تمام سرمایه و کاروبار خود را جمع کنیم. در کاروبار
روندگی با گفته فریدالله آنها تنها در مورد از دست دادن سرمایه نگران نیستند، بلکه پاکستان افغانان را به کشور اخراج می کند که در آنجا کاروبار نیست و پناهجویانی که از قبل رفتند تا هنوز به مشکلات روبرو هستند. عبدالرحمن که از پاکستان به کمپ قلندرزه نساجی کندهار برگشته به رادیو آزادی گفت:
این احوال قریه ماست. نه به آب پاک دسترسی داریم، نه مسجد داریم، نه مکتب و نه مواد خوراکی کافی.
حکومت پاکستان ادعا می کند که تنها آن افغانهایی را بازداشت می کند که اسناد قانونی ندارند. اما افغانهای مقیم پاکستان می گویند که با وصف داشتن اسناد قانونی از سوی پلیس پاکستان دستگیر و اذیت می شوند. در چند هفته گذشته، حکومت پاکستان بسیار پناهجویان افغان را در بسیار شهرها از جمله اسلام آباد بازداشت کرده و یک تعداد آنها را دوباره به افغانستان اخراج نموده است. در اعلامیه اخیر حکومت پاکستان تلاش شده که به اخراج پناهجویان افغان یک تصویری از پروسه قانونی و منظم ترسیم شود. شفقت علی خان در اعلامیه خود نه تنها سخنان شازدافر سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را رد کرده، بلکه این سوال را به میان گذاشته که آیا حکومت طالبان می تواند به افغانهای برگشته زمینه زندگی و شرایط مناسب را فراهم بسازد؟ این موقف نشان می‌دهد که پاکستان می‌خواهد جلو انتقادات جامعه جهانی را بر اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور بگیرد و فشار را بر طالبان بیشتر بسازد تا مسئولیت جذب دوباره پناهجویان را به عهده بگیرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مهمترین های جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک دیکتاتور است و با داخل کردن اوکراین به جنگ میلیون ها انسان را به کشتار غیر ضروری مقابل ساخت. ترامپ این انتقاد را بعد از آن بیان کرد که زلنسکی در مورد عدم اشتراک نماینده های اوکراینی در مذاکرات ریاض پایتخت عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد. روز سه‌شنبه هفته جاری مقامات روسیه و آمریکا در ریاض در رابطه با پایان دادن به جنگ اوکراین و آغاز مذاکرات صلح صحبت کردند. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی شدیداً انتقاد کرده و او را یک دیکتاتور خطاب کرده است. ترامپ گفته که اگر زلنسکی به سرعت اقدام نکند کشور خود را از دست می‌دهد. آقای ترامپ این سخنان را روز چهارشنبه 19 فوریه در صفحه اجتماعی خود که تورت یاد می‌شود نشر کرده. آقای ترامپ رئیس جمهور اوکراین زلنسکی را یک دیکتاتور بدون انتخابات خوانده و گفته که اگر رژیم وی داخل اقدام نشود فرصت آن را نخواهد داشت که چیزی به نام کشور به او باقی بماند. طبق قانون اساسی اوکراین از سال 2022 به این سو، زمانی که روسیه بر اوکراین حمله کرد، در این کشور حالت اضطراری نظامی جاری است و انتخابات در آن منع شده. دوره 5 ساله کار آقای زلنسکی در ماه می سال 2024 به پایان رسید. قبل از این رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که با اوکراین داخل مذاکره نمی شود، زیرا زلنسکی صلاحیت آن را ندارد که همچون رئیس جمهور اوکراین پیمان صلح را با او امضا کند. ترامپ در پیمان خود نوشته که شاید زلنسکی بخواهد که کشورهای غربی کمک‌های خود را با اوکراین دوام بدهند و خودش شخصا اوکراین را دوست دارد، ولی با گفته او زلنسکی با اوکراین یک عمل نامناسب را انجام داده. آقای ترامپ در ادامه افزوده که در جنگ اوکراین میلیون ها انسان غیر ضروری به کام مرگ کشانده شدند. رئیس جمهور آمریکا این انتقادات شدید بر زلنسکی را بعد از آن نشر کرد که زلنسکی در مورد عدم اشتراک اوکراین در مذاکرات بین مقامات آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی اظهار نگرانی کرد. زلنسکی گفته بود که کشورش برای اشتراک در مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ اوکراین در عربستان سعودی دعوت نشده و این برایش تعجب آور بود. روز سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در ریاض دیدار کرد. در این ملاقات طرفین درباره صلح در اوکراین صحبت شد. بعد از هجوم روسیه بر اوکراین این اولین ملاقات بلندرتبه مستقیم بین مقامات آمریکا و روسیه می باشد. آنها موافقه کردند که برای پایان دادن به جنگ هیئت‌های خود را تعیین می کنند. در همان روزی که مقامات آمریکایی و روسی در مورد اوکراین در ریاض صحبت می کردند، زلنسکی به دعوت رسمی به ترکیه رفته بود. او بعد از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که در مذاکرات ریاض هیچ نماینده اوکراین دعوت نشده و تاکید نمود که در مذاکرات صلح باید از اشتباه جلوگیری شود. او همچنان افزود که در مذاکرات صلح تمام طرف‌ها، آمریکا، اروپا و اوکراین باید سهم داشته باشند. زلنسکی تأکید کرد که هیچ پیمان صلح را که اوکراین در آن شریک نباشد، نمی‌پذیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
سیدن. جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم صحتمند باشید.
7 سالی که میگم بر شما برای برادر تانگوم است مرده و زندیش، شما کمک هم نمیکنی برام. دیگه من چه قسم زندگی من پیش ببرم؟ خودتان آنها کار میکنی، خدمت میکنی از بر اولادتان، بر خانوادیتان، های من اکسی اثر، من چی کنم؟ من چه قسم پیش ببرم زندگی مرا؟ اونا اجازه نمیدن برام، میگن نه توی کار نکو، توی نمه تو بشین خانه، تو اجداس اولاد جدال درست از جداس، اولادم نان میخواه، اولادم چبلق میخواه، اولادم بیک مکتب کار داره، اولادم لباس کار داره، اولادم خوردنی کار داره. آنها مقسم که نظرتان دواز به خانواده که خودتان است، آنها مقسم سر بیادر بیادرزادیتان هم باشه. من میخوایم خط اجباری جور کنم، مگر نمیتانم.
صدایی را که شنیدید از بی بی زینب 37 سال است که در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی می کند. او مادر 5 فرزند است. بی بی زینب 16 سال پیش به تصمیم خانوادش با پسر نامزد شد که آغشته به مواد مخدر بود. اما بی بی زینب که به رضایت خانوادش این نامزدی را قبول کرده بود، از چگونگی شخصیت شوهر آیندهش نمی دانست که او معتاد به مواد مخدر است. زینب آرزوهای زیادی در ذهن داشت تا در آینده یک زندگی پر از خوشی داشته باشد، اما از دگرگونی روزگار که در انتظارش نشسته بود خبر نداشت.
شوهر ما که به مواد مخدر مبتلا شده بود، پودری بود، ما نمی فهمیدیم سرش، چون که بیگانه بود، از خود نبود، ما نمی فهمیدیم که این پودری است. تریاک می کشید، حتی اولی که خواستگار شد برای من مرا گرفت.
این موضوع را در برنامه امروزی زن و زندگی به بررسی می‌گیریم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. شوهر بی بی زینب 26 سال می شود که مفقود الاثر شده و در این مدت لادرک بودن آن، خانواده خسرانش برای وی به دلیل رسم و رواج‌های ناپسندی که در جامعه افغانی وجود دارد اجازه ازدواج دومی را نمی دهد. اما بی بی زینب می گوید که او نمی تواند بدون همسفر زندگی به فرزندانش رسیدگی کند و ناگزیر است که ازدواج کند.
وظیفهش خوب بود، وظیفه داشت، کار میکرد، در بکرام کار میکرد، در موترا کار میکرد، مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید، پودر که کشید پر از ای فهمیدیم، ای را بستر کردیم، 6 دفعه بسترش کردیم، شخص خودم. دیگه کمک کمک بعد از پودرش را شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید، بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمیامد در خانه، بالای سر اولادش و خانمش و زندگی زندگی کنه. بعد از یک سال بعد پیدا شد، آمد باز آنها مقسم شیشه بکش که میگفتیم چوری کار میکنی، سر صدا میکرد، لطکوب میکرد، بسیار زیاد وضعیت ما را خراب میکرد. میرفت باز هم شیشه کشیدنش، پودر کشیدنش، بازی را میپالیدیم، پیدایش میکردیم، باز بسترش میکردیم. خود چون بالاخره ای کم و کم و کم و کم باز بیخیم خانه و روز زندگی را ترک داد، دیگه طرف خانه نامد، بسیار وضعیت ما خراب بود. هر کاری که بخش میکردیم، مثلا بسترش میکردیم، تدابتش میکردیم، نمیشد بگفت. آنامو پودرش میکشید، تریاکش میکشید، همه چیز میکشید، از هیچ چیز پس نمیدید. این 6 تا اولاد های مسیا کلش بی سر بی سر نوشت. 5 سال شد که بیخی نشد، مرده و زنده از بیخی گم شد. 7 سال 8 سال شد که نمی قسم اینا کدام، 12 سال میشه که اینمی وضعیت اینمی شاورم است، مگر آل بیخی گم شد. آل نه مرده از پیدا میشه، نه زنده از پیدا میشه. رفتم کابل، رفتم دمی شرایط خراب، دمی وضعیت خراب، که چون که کرای موتر نداشتم، امرای ها هر خود رفتیم، ایره پالیدیم پالیدیم پالیدیم، شفاخانه به شفاخانه، بینمی وضعیت بینمی حالم نتانستیم پیدا کردم. تو گردن پد صبر خدا کردم، خیستم طرف خانه آمدم.
بی بی زینب میگوید از زمانی که عروسی کرده تا اکنون مشکلات زیادی را سپری کرده و حالا دیگر توانایی مبارزه با مشکلات را ندارد. بی بی زینب که بنابر مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال، حالا می خواهد برای ادامه زندگی و سرپرستی فرزندانش با کس دیگر عروسی کند، اما از طرف خسرانش با ممانعت‌های مواجه شده و برایش گفته می شود که این کار برای ما ننگ و شرم‌آور است. شنونده های عزیز، شاید شما هم در بسیاری از مناطق با این موارد از قضایا روبرو شده باشید. زمانی که یک دختر عروسی می کند و اگر شوهرش فوت می کند و یا ناپدید می شود، آن زن در خانه خسرانش با بی سرنوشتی زندگی می کند. در برخی از مناطق دوردست و مرکزی افغانستان، بنابر رسم و رواج های ناپسند در جامعه، حق ازدواج دومی از زنان گرفته می شود و شرایط سنتی او را در موقعیت قرار می دهد که یا باید با برادر شوهرش ازدواج کند و یا هم در خانه خسرانش تا آخر عمر بدون همسر و سرپرست زندگی کند. بی بی زینب در مورد این که تا هنوز صبر کرده و تصمیم قطعی برای ازدواج دومی نگرفته بود، چنین قصه می کند.
ما به خاطر که ششتم در خانه دمی، 6 سال، 7 سال، 1 سالی که اینمی وضعیت سرم بود، طفلکایم خورده ریزه بودن، من نمی تانستم چیزی کاری کده که مثلا شاور کنم، مثلا هاروسی کنم. من می گفتم نی باش که طفلکایم خورده ریزه است، از پدر ماندن، از مادران ببانن، چون که اینیا یک ذرگه کالا دل شدین، حال شرایطم چون که خراب آمده، زن جوان هستم، دیگه نمی تانم هم به قسم زندگی من بی سر و بی سر نوش پیش ببرم. اگه بر خسر خیلی میگم، خسر خیلی قبول ندارن، میگن چطور تی کار کنی؟ خب هر کی در خانه و روزش آرام عافیت است، من یک زن جوان، من چه قسم زندگی من پیش ببرم؟ من چه قسم زندگی کنم؟ من نمیتوانم که قسم از زندگی من پیش ببرم. در هیچ وجه نمیشه تا به حال که گزاره کردم، پرده کردم به خاطر 6-7 اولادایم. باش که اینگه چون خورده ریزه هستن یا چی کنن؟ اینا رو خسر خیلی میکاری که من میکنم میکار قبول ندارن. میگن نی تو این همه قسم باش، خانه جداست، اولاد جداست، تو دیگه چی نیازی داری که تو بیایی خط بگیری از پیش ما؟ من گفتم من کار مجور میکنم، من خط اجباری میگرم از پیشتان، من دیگه نمیشینم، دیگه این قسم زندگی نمیکنم بی سر بی سر نوشت، چون زن جوان هستم، اولادم بی سر بی سر نوشت کلان شدن، مکتبشان مان، تحصیلشان مان، هیچ. اگه که در خانه خودم از هر طرف کش میکنم، کمک میخوام از هر کی، میارم در خانه از اولی قف دست خودم کار میکنم، چون تربیه زیارم گرفته نمیتونم، امو پدر است، امو اولاد است. زن از برای خانه است، مرد از برای بیرون و تربیه حال اولادش. ما چون خودم یک خانم، ای 6 اولاد بار دوشم، یک کا مکتب کار دارن، یک کا تحصیل کار دارن، من نمیتونم قسم زندگی کنم.
زمانی که شوهر یک زن به دلایل مختلف وفات کند و یا مفقود الاثر گردد و از همین مرد همسر و فرزندانش به جا مانده باشد، آیا این زن اجازه گرفتن شوهر دیگر را دارد یا خیر؟ در این مورد با مفتی فروغ الله عالم دین مصاحبه ای را انجام دادم که از دید شریعت اسلام به این موضوع روشنی انداخته شده است.
باید امو زنی که شوهرش مفقود شده به محکمه مراجعه کنه، قاضی چیزی که فیصله میکنه مطابق امو عمل بکنه. این تعلق داره به حکومت و به قاضی و به محکمه. این رای حلش از امین. قرآن خود صراحتا نامده، حدیث همچنان صراحتا نامده و حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، این دو صحابی قولایشان است که درباره زنی که شوهرش مفقود میشه و یا زنده و مردش گم میشه، باید که تا 4 سال صبر بکنه، تا 4 سال جستجویش باشه، شوهر خدا یعنی پیدا کنه. و ابن عباس رضی الله عنه همچنان فرموده که 4 سال و 4 ماه و 10 روز انتظار کنن. امام مالک رحمت الله همچنان فرموده که 4 سال تذر بپایه داده جستجویش باشه.
برخی از عالمان دینی میگویند صبر و شکیبایی زنان بیوه و بی سرپرست در برابر مشکلات نزد خداوند پاداش بزرگی دارد. مفتی فروغ الله در این مورد بیشتر میگوید.
در شب معراج که پیامبر صلی الله علیه و آله سفر کرده بود، ما دیدیم یک گروهی از زنان که از مکه پیشتر طرف جنت همونطور داخل شدند. ما پرسان کردم کیا هستن؟ جبرئیل هم گفت این زنایی هست که شوهرشون وفات کرده و این دیگه شوهر نکردن، صبر کردن و اولاد خود تربیت کردن، این آن زنان است. دیگه بهتر است خود که صبر کنه. اگر بازم شوهر میکنه، باید که به قاضی و به محکمه مراجعه کنه.
Thank you. بی زینب به منظور مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید از یک سو نگران آینده 5 فرزندش است، چون به دلیل وضعیت بد اقتصادی از درس و تعلیم باز ماندن و از طرف دیگر به خوراک و پوشاک فرزندانش در مانده است.
کار می کردم و خوب بود یک مؤسسه. من مجبور شدم. من کار کردم، رفتم آشپزی کردم، از اولی قف دستم در 3 سال اولادای من نان دادم. مگر او پیسه چیز برای من نمی شد. پیسه ناچیزی بود. 4000 بود، 3000 بود. تو کرای خانه دادن داشتم، بلا برق دادن داشتم، بلا او دادن داشتم. دیگه چون که اینال شرایط خراب شد، زمینه کاری نیست به خانه ما که کار کنن. دیگه این قسم وضعیت مالی نزمستان آمد. طفلایم کلش از مکتب آمدن. امروز برات قسم می کنم میگم که باران است، زمستان آمد. دینا بخیر اولادای ما از مکتب آمدن، کلشان خنک میخوردن. مادر جمپرای ما را بده که ما بپوشیم. گفتم بچه مو جمپرایتان در 6 سال 7 سال تیکه تیکه شد، جمپر نداری، چیز زمستانی نداری که شما بپوشی. کلش خنک گرفته بود. امرای چبلق چبلق در پایشان، چبلقایشان تیکه تیکه در پایشان، مکتب میرن میان گل خالی پاکایشان، کرمت ندارن که پای کنن. زمستان است، خنک است. دیگه وضعیت خانه ما بسیار خراب است. حال زمستان هم شد، کارم نیست. مثلا چی کار کنم؟ اگه از کسی هم میخوام دست پیش کنم که کمکم کنن، کسی را که ملامت نمی کنم. کلکیش حالا هر کی دستش دهنه شده. حالا وضعیت افغانستان خراب شده. حالا کار نیست، چیز نیست. هر کی با فامیل از با خانوادگیش با خیش قوم خودش کمک میکنه. به ما کسی رسیدگی کرده نمیتونه. زغال نیست، چوب نیست، هیچ چیز نیست. ما ایران ماندیم چه کنیم؟ اینمیال 6 ماه کرای خانه مانده 2000 10000 پ میشه 10000 پ کرای خانیم سرم چپه شده. ما ایر از کجا کنم بتون؟
بی زینب از این که نگران شوهر گم شده، فرزندان بی سرپرست و وضعیت بد اقتصادیش است، به مریضی روانی دچار شده و نیز از مرض اچ‌پایلوری معده رنج میبرد. او میگوید به دلیل نبود امکانات و پول فرزندانش شبها گرسنه میخوابند، چی برسد که برای تداویش پول مصرف کند.
مریض هستم، تکلیف معده برام پیدا شده. اینم یال نقصای دوام ده دسکول و ماندگی است. نقصایش بسیار قیمتی است. من نمیتونم، توان رو ندارم ما برام بخرم. اونم ماینه را میگیری، ماینه میکنیم پیش دکتر میری. مثلا من نمیتونم که نقصای دوام ما برام دوا بخرم. اولادکایم گرسنه شو خو میکنن. طرف از یک میبینیم باز خودم گریه میکنم. میگم خدایا، خداوند خودت رحم روشنیش سرم کنی، خداوند خودت یک کمک کنی برام. چون که حالا این زمستان هم آمد، سیار آوا سرد شده، این خنک میخورند طفلکایم. مال کار کردم نمیتانم، حالا بسیار تکلیف حساب برم پیدا شده. 6 تا 7 اولاد در 6 سال 7 سال هتو ما شدیم که بیخی دیگه. هتو میشم یگان دفک میگم من دست به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم این قسم زندگی ره؟ هیچ به درد من نمیخورند.
افغانستان یک کشور دارای فرهنگ سنتی است که بنابر وضعیت محیطی و جغرافیایی ساکنان آن بیشتر در روستاها و درههای دوردست این کشور زندگی می کنند و بسیاری از مردم در این کشور به رسم و رواجهای مناطقشان پابند بوده که این رسم و رواجهای مختلف در واقع به اصول مهم زندگیشان تبدیل شده و مطابق آن زندگیشان را و پیش می برند. چنانچه در سایه برخی از این رسم و رواجها و عرف معمول، زنان و دخترانی که در قریه ها بسر می برند و حتی خانواده هایی که شهرنشین هم شدند، از این رهگذر و رواجها متاثر و به سرنوشت بسیاری از آنها آسیب می رساند. یکی از این آسیب های اجتماعی مشکلات دختران در خانواده پدریشان است که آنها متحمل می شوند و حتی زمانی که سن ازدواجشان نزدیک می شود اجازه انتخاب همسر آینده خود را ندارند، که این وضعیت در آینده ها یعنی بعد از ازدواج آنان را با مشکلات زیادی دچار می سازد. اما این زنان و دختران به جز صبر و تحمل از وضعیت پیش آمده چیز دیگری از دستشان ساخته نیست. حالا که داستان زندگی بی بی زینب را شنیدید، شاید متوجه شده باشید که زندگی او به خاطر بی توجهی والدین و دیگر اعضای خانواده در انتخاب همسرش به این وضعیت رسیده است. چون بی بی زینب را بدون اجازه و رضایتش با پسر عروسی کردند که آغشته به مواد مخدر بود و نتیجه اش را از زبان بی بی زینب شنیدید. برخی از فعالان حقوق زنان که در افغانستان فعالیت دارند و قبلا در بخش آگاهی دهی در مناطق دوردست و قریه‌ها کار می‌کردند می‌گویند زنان در افغانستان با مشکلات زیادی دچار هستند و حالا که طالبان دوباره به قدرت رسیدند مشکلات زنان نسبت به گذشته افزایش یافته است، زیرا در نظام جمهوریت اگر زنان با مشکلات از قبیل خشونت‌های خانوادگی و یا در بعضی مسائل دیگر به مشکل برمی‌خوردند، به ریاست امور زنان که در هر ولایت موجود بود مراجعه می‌کردند و به مشکلاتشان رسیدگی می‌شد. اما حالا هیچ آدرسی وجود ندارد که به مشکلات زنان رسیدگی کنند و حتی آنان زمانی که به خشونت‌های خانوادگی مواجه می‌شوند صدای خود را کشیده نمی توانند و سکوت اختیار می کنند. خالده غفوری یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان است. او در مورد مشکلات زنان و رسم و رواج های ناپسند در جامعه افغانی چنین می گوید.
در قریه ها ما با بیشتر قضایا روبرو شدیم که زنان از حقوق اساسیشان محروم هستند و بنابر عرف و عنعناتی که در افغانستان وجود داره قربانی شدند. کی وضعیت زیاد نگران کننده است، اما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره تا زنان از حقوق که شریعت اسلام برای آنان تعیین کرده آگاه شوند. بعضی از زنان که با مشکلات خانوادگی مواجه می باشند برایشان میگیم که چرا صدایتان را بلند نمی کنین، میگن که به خاطر عزت و آبروی خانواده خود تمام از مشکلات سپری می کنن، اما همان والدین هستند که بالای دختر خود رحم نمی کنه و آنچه که حق دختر است خودشان تصمیم می گیرن. حق انتخاب همسر، حق تعلیم، حق کار و حتی حق گفتار از زنان و دختران در افغانستان گرفته شده. زنان از وقتی که به دنیا می آیند تا زمانی که می میرند با مشکلات مبارزه می کنند، اما بیشتر زنان توانایی مبارزه کردن را نداره و ناگزیر هستند خودکشی کنند، که ما شاهد خودکشی دختران جوان در افغانستان بودیم.
دوستان عزیز، اکنون نظریات مردم را با شما شریک می‌سازیم که در مورد رسم و رواج‌هایی که در ولایت دوردست افغانستان مردم مطابق آن زندگیشان را به پیش می‌برند چی می‌گویند. فریدون 22 ساله یک تن از باشندگان ولایت کابل است. او در مورد این گونه عرف و عنعناتی که مردم از آن پیروی می‌کنند چنین می‌گوید:
در چندین جای می قسم یک موضوع را دیدیم که شوهر یک زن گم شده یا که فوت کرده، باز خانواده خسرش برش اجازه را ندادن که عروسی کنه و شوهر دیگه بگیره، یا مگه شوهر دیگه می گیره باید از نزدیکای خانواده خسرش بگیره. بر زنایی اجازه را نمی تن و وقت تصمیم گیری را نمی تن، که واقعا یک موضوع درد آور است. مگر در دین اسلام به زنا حق داده شده که در انتخاب شوهر خود دقت کنند؟ مگر این مردم است که یک از زنا میگیرن و واقعا یک جفای بسیار بزرگ در حقشان انجام میدن؟
بیشتر مردم که در قریه زندگی میکنن مطابق رسم و رواج ها و پیش میرن، اما مهم دین مقدس اسلام است که در مورد مشکلاتی که در جامعه پیدا میشه چی گفته. وقتی که شوی یک زن گم میشه و زیاد وقت از زنده بودن او خبر نیستن، پس این زنی که در خانه است چی کنه؟ برش بسیار سخت است. اگر فرزند داشته باشه کی به فرزندش رسیدگی کند؟ کتابا در این مورد دین اسلام معلومات داده و باید مطابق زن با کس دیگر رسی کنه تا آیندهش خراب نشه و سرپرستی اولادهایش را کنه.
شنونده‌های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بر آن است تا قصه‌ها و گوشه‌های از زندگی و داستان‌های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق شهروندی در اجتماع پرداختیم و در بحث امروزی ما با عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان که در بخش روابط بین الملل مستری دارد، این موضوع را از لحاظ حقوقی بررسی و در مورد حقوق شهروندی در اجتماع بحث میکنیم که شهروندان افغانستان از کدام حقوق برخوردار هستند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید و داشته های برنامه مورد قبولتان قرار بگیرد. در قدم نخست آقای احمدی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. در قدم نخست میخواییم یک تعریف از شما در مورد حقوق شهروندی داشته باشیم که حقوق شهروندی یعنی چی؟
با سلام و درود، امیدوارم خوب و سلامت باشید. تشکر از این فرصتی که فراهم کردین که تا در رابطه با مسائل حقوق بشر و خصوصا حقوق شهروندی صحبت بکنیم. حقوق شهروندی شامل مجموعه ای از حقوق و آزادی های است که هر شخص به عنوان یک عضوی از جامعه یا عضوی از یک مملکت بدون در نظر داشت جنسیتش، قومیتش، مذهبش یا موقعیت جغرافیایی که او زندگی میکنه، او شخص از او برخوردار است. این حقوق میتونه شامل مواردی مانند حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مشارکت در امور سیاسی از اون مملکت، دسترسی به امکانات صحی، دسترسی به عدالت یعنی استفاده از امکانات عدلی و قضایی و همچنین امنیت اجتماعی را شامل میشه. حقوق شهروندی یک تضمینی است که هر شخص در جامعه بتواند در فضای عمومی و همچنین خصوصی با آزادی و حفظ و کرامت انسانی خود زندگی بکنه و دولت ها و حکومت ها موظف به حمایت و تضمین حقوق است.
تشکر آقای احمدی. به نظر شما آیا حقوق شهروندی صرف شامل حقوق فردی است یا دیگر حقوق را هم شامل میشه؟
نه خیر، حقوق شهروندی فقط محدود به حقوق فردی نیست. حقوق شهروندی میتونه به دو دسته تقسیم شود، شامل حقوق فردی و حقوق جمعی. حقوق فردی مثل آزادی بیان، مثل حق انتخاب دین و مذهب، مثلا حق داشتن ملکیت شخصی و برخورداری از عموم ملکیت و آزادی رفت آمد و دیگر آزادی هایی که شامل حقوق فردی است. و اما حقوق جمعی حقوقی است مثل تشکیل انجمن یا ایجاد یک مؤسسه یا حزب، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تظاهرات ها، حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی مثل انتخابات، مثل کاندید کردن خودش و همچنین دسترسی به منابع و امکانات عمومی. این شامل حقوق جمعی است که البته این حقوق فردی و حقوق جمعی به افراد اجازه میده که به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک عضوی از یک جامعه یک نقش بهتر و خوبتر در جامعه ایفا بکنه، هم به عنوان یک شخص هم به عنوان بخشی از یک گروه یا از یک سازمان یا از حزب یا از جامعه.
بله آقای احمدی، آیا همه افراد در یک جامعه دارای حقوق یکسان و مساوی هستند؟
طبق اسناد و قوانین بین‌المللی حقوق بشر همه افراد باید از حقوق یکسان برخوردار باشند، اما در عمل متاسفانه ما شما می‌بینیم که در خیلی از جوامع، در خیلی از کشورها به دلایل مختلفی مثل تبعیض جنسیتی، تبعیضات قومی و مذهبی یا مسائل اقتصادی و سیاسی مانع تحقق کامل همی برابری شده، افراد جامعه به عنوان فرد، به عنوان یک انسان از حقوق برابر در جامعه برخوردار نیست. برای مثال در خود افغانستان زنا از بخش عمده از حقوق بنیادیشان محروم شده و از یک حق یکسان با دیگر از افراد جامعه محروم شده. همچنین مثل اقلیت‌های قومی مذهبی و افراد دیگر مثل گروه‌های مثل افراد دارای معلولیت چه در افغانستان در یا چه در بعضی جامعه دیگر متأسفانه از حقوق مساوی با سایر شهروندان برخوردار نیستند، که این خلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر هست و مسلماً که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون سنی‌ها تأکید بر برابری تمام افراد از حقوق برابر است. و برای تحقق برابری واقعی خب نیازمند قوانین عادلانه است، نیازمند بالا بردن سطح آگاهی در جامعه است و همچنین باورمندی خود همو ساختارها و حکومتها است که به ارزش‌ها و به نرم‌های بین‌المللی پایبند باشند.
خب چگونه افراد میتونن از حقوق شهروندی خود دفاع کنن؟
افراد میتونن از حقوق شهروندی خود و حتی از حقوق شهروندی دیگران دفاع بکنن، که میتونه از طریق فعالیت‌های مدنی باشه، از طریق آگاهی دهی باشه یا کسب آگاهی باشه و یا استفاده از چارچوب و ساختارهای قانونی در یک مملکت باشه که البته این زمینه باید فراهم باشه. ولی در قدم اول چیزی که مهم است آگاهی است. خیلی مهم است که شهروندان یک مملکت قوانین ملی و بین المللی را مطالعه بکنن، اسناد بین المللی حقوق بشر از او آگاهی پیدا بکنن، از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا سایر کنوانسیون ها، تا بفهمن که بر اساس اسناد بین المللی و یا در اسناد داخلی بعضی از کشورها هست دارای چه حقوق و مسئولیت های اینا هستند. و مسئله دوم در مشارکت بکنن، یعنی در تظاهرات ها، در تجمعات ها، در گروه های مدنی، در فعالیت های اجتماعی، در دادخواهی ها. از این طریق میشه از حقوق خود دفاع بکنن، از حقوق یک گروه صنفی خود دفاع بکنن، و یا اگر یک ساختار حقوقی و یک نظام عدلی و قضایی وجود داره، اگر در سطح داخلی میسر نیست، در سطح بین‌المللی اینا اقدام بکنن، دادخواهی بکنن برای تحقق حقوق خودشان یا بعضی گروه هایی که حقوقشان نقض شده، از این میکانیزم های داخلی و بین‌المللی استفاده بکنن تا اینکه بتونن از حقوق خود به شکل درستش دفاع بکنن.
بله، خب آقای احمدی، در مورد حقوق شهروندی به سطح کشورها بحث کردیم و شما معلومات همه جانبه هم ارائه کردین. آیا حقوق شهروندی در سطح بین المللی هم تعریف شده؟
حقوق شهروندی در سطح بین المللی به شکل واضح و روشن تعریف شده و از طریق بعضی از اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشری به رسمیت هم شناخته شده، یعنی رسمیت بین المللی پیدا کرده که همین تعریف ها در همین اسناد که خود همین اسناد توسط بعضی از سازمان های بین المللی و خصوصا سازمان ملل متحد تصویب شده که هدف اصلیش هم حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های همه انسان ها بدونی در نظر داشته رنگ و نژاد و مذهب و از این قبیل مسائل بوده. ولی مشخصا اگر بپردازیم به حقوق شهروندی و تعریفش در سطح بین المللی، میشه خلاصه و جنبندی تعریف بین المللی را به این شکل ما ارائه بکنیم که مجموعه، یعنی جمعی یا مجموعه از حقوق که هر فرد بدون در نظر داشته ای که متعلق به کدام قوم، زبان، مذهب، موقعیت جغرافیایی و غیره هست به او تعلق میگیره، یعنی صرف انسان بودن باعث میشه که شخص دارای حقوق باشه. و حقوق شهروندی تعریفش در سطح بین الملل شامل آزادی های فردی و جمعی است. آزادی های فردی مثل آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که اینا کلش در اسناد بین المللی بسیار واضح و شفاف تعریف شده، یعنی از آزادی سیاسی گرفته تا آزادی اجتماعی. به خاطر چون مبحث ما شما طولانی نشه ما به این نمیپردازم، ولی در کل خود حقوق شهروندی یک بحثی وسیع است، شامل بخش‌های مختلفی از حقوق میشه که از هر فرد میتونه از او برخوردار باشه، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که در سطح بین المللی تعریف خود داره و کشورها ملزم به رعایت و حمایت از حقوق هستند به اساس اسنادی که وجود داره و اساس تعهداتی را که کشورها به اسناد سپردن و پایش امضا کرده.
خب چی سازمان ها به خاطر دفاع از حقوق شهروندی میپردازند؟
در سطح بین المللی و همچنین در سطح ملی نهادها، ساختارها و سازمانهای مختلفی به دفاع از حقوق شهروندی میپردازند. در سطح بین المللی مهمترین نهاد و ساختاری که در قسمت ایفای وظیفه میکنه خود سازمان ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر یا هیومن رایت کانسل که مقرش در ژنو است و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد که اینا هم دفتر مرکزی در ژنو است به دفاع از حقوق شهروندی میپردازد و بیشتر کشورهایی که عضو ملل متحد هستند اینها را نظارت میکنه و وادار میسازه که بر اساس تعهدات بین المللی که دارن به حقوق شهروندان خود احترام بگذاره و زمینه دسترسی تمام شهروندان را به یک زندگی که از کرامت انسانی برخوردار باشه و حقوق اولیه‌شان تضمین شوه تشویق میکنند. و در کنارش بعضی نهادهای بین‌المللی دیگه هم هستن که اینا در بخش‌های مختلف برای دفاع از حقوق بشر و مشخصاً حقوق شهروندی کار میکنن، مثل سازمان عفو بین‌الملل است، مثل به اصطلاح هیومن رایت واچ یا مدیدبان حقوق بشر است، دفتر فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر است، یا فرانت لاین دفندر و پروتکت دفندر و نهادهای زیادی هستند در سطح بین‌المللی که هر یک در یک بخش ویژه‌ای کار میکنه، یا مثل دفتر OMCT است که مشخصاً در رابطه با منع شکنجه کار میکنن. و در سطح ملی هم بعضی نهادها، ساختارها، مؤسسات یا گروه‌هایی هستن که به دفاع از حقوق شهروندی فعالیت میکنن. مثلا در بعضی از کشورها کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر هست، امریکا یک سابق در افغانستان هم بود که متاسفانه فعلا نیست. اینها یعنی نهادهای در سطح ملی، در سطح بین‌المللی، در سطح منطقوی و حتی در سطح محلی و در سطح قریه‌جات انجمن‌ها و گروه‌ها میتونن برای دفاع از حقوق شهروندی کار بکنن، ولی مهمترینش خود ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر فعالیت خود انجام میده و نهادهای بین‌المللی که من خدمت شما عرض کردم، ولی مهمترینش خود مردم، خود شهروند هاست و گروه ها، افراد و نهادهای داخلی یک مملکت هستند که میتونن بهتر و موثرتر برای دفاع از حقوق شهروندی و ترویج حقوق شهروندی کار بکنن.
و آیا هر شهروند حق اعتراض به خاطر نقض حقوق خود دارند؟
بله، هر شهروند حق داره به صورت مسالمت‌آمیز به نقض حقوق خود اعتراض بکنه، حتی به نقض حقوق هم‌نوان خود اعتراض بکنه. اعتراض یکی از حقوق شهروندی است که هر افراد از هر شهروند مملکت از او برخورداره و میتونه به صورت مسالمت‌آمیز به صورت فردی یا جمعی توسط روش‌های دموکراتیک است اعتراض بکنه و این جزء حقوق بشر است و جزء حق افراد و حق از حقوق شهروندی است که این حق در اسناد بین‌المللی مثل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و در قوانین بسیار از کشورها و مملکت‌ها به رسمیت هم شناخته شده، که البته در افغانستان فعلا وضعیت فرق میکنه، ولی در کل حق اعتراض شامل حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، تظاهرات، برگزاری نشست هاست، دادخواهی به مراجع قانونی است چه در سطح بین‌المللی چه در سطح داخلی، حق بیان آزادانه نظرات و اعتراضات خود در رسانه ها، در فضای اجتماعی، در سوشال میدیا است که در این قسمت حکومت ها موظف است که از حقوق افراد حمایت بکنند و همچنین زمینه اعتراض فراهم بکنند تا هر شهروند بتونه به اصطلاح اگر حقوقش نقض شده با او اعتراض بکنه، از حقوق هم نوش نقض شده با او اعتراض بکنه و زمینه اعتراض های مسالمت آمیز برای شهروندها باشه و اینا با سرکوب مواجه نشه.
درست میشه بگوین که حقوق شهروندی در افغانستان به خصوص در حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده. بسیاری از حقوق بنیادی شهروندان به خصوص حقوق زنان، اقلیت‌ها، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران مورد نقض قرار گرفته که با سپری شدن بیش از 30 سال از حاکمیت طالبان در این راستا هیچ کاری صورت نگرفته. به نظر شما آقای احمدی، در مقایسه با دیگر کشورها آیا اکنون حق شهروندی در افغانستان به گونه که لازم است رعایت میشه؟ اگر نمیشه به نظر شما عوامل آن چی بوده میتونه؟
متاسفانه در افغانستان خصوصا پس از سقوط دولت جمهوری و سرکار آمدن حاکمیت طالبان حقوق شهروندی در افغانستان به شدت نقض شده، خصوصا حقوق زنها که از بسیاری از حقوق بنیادی و شهروندی خود محروم شده و محرومیت‌های زیادی و محدودیت‌های زیادی بر حقوق شهروندی در افغانستان حاکم شده، در جمله محدودیت شدید به آزادی بیان و رسانه‌ها است، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان خصوصا زنان است که ما شما شاهد بودیم، محرومیت خود همین زنان و دخترها از آموزش و کار که بخش عمده از حقوق بنیادی و شهروندی این افراد نقض شده و در قسمت اقلیت‌ها می رقم است به صورت گسترده حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی در شرایط فعلی نقض شده که دلیل عمده نوع حاکمیت و روش حکومتداری حکومت طالبان است و همچنین عدم وجود نهادهای مستقل عدلی و قضایی در داخل ساختار حکومت طالبان است و اجازه ندادن به فعالیت‌های مدنی، یعنی نهادهای مدنی به صورت علنی یا به صورت رسمی نمیتونن فعالیت داشته باشن و از حقوق شهروندی دفاع بکنن. در کنارش خود بی‌توجهی و کم توجهی جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد و عدم فشار کافی بین المللی، اینا باعث شده که در افغانستان متاسفانه حقوق شهروندی بیشتر از پیش نقشه.
خب جناب احمدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ آیا عدم آگاهی در سطوح جامعه یکی از علل‌های مهم این مشکل نبوده که شهروندان از حقوقشان محروم میشون؟
بله، یکی از دلایل اصلی نقض حقوق شهروندی همین عدم آگاهی مردم است از حقوقشان. تا زمانی که حقوقتان و مسئولیتهایتان نفهمین، خب مسلماً نمیتونین برای دفاع از او اقدام بکنین یا ای که از او مستفید شین. زمانی که یک شخص نفهمه و ندانه که حقی داره، خب نمیتونه برای دستیابی به او حقم تلاش بکنه یا دادخواهی بکنه یا متوجه شود که حقش نقض شده، یعنی حق داشته نقض شده و در برابر نقض از حق خود مقاومت بکنه یا اعتراض بکنه. به همین خاطر آموزش حقوق شهروندی یا آموزش حقوق بشر از طریق رسانه ها، از طریق سوشال میدیا، از طریق اماکن عمومی در رابطه با بالا بردن آگاهی جمعی و توانمند ساختن شهروندان خیلی مهم است و مهمترین و اصلی ترین و اقدام اولیه میتونم بالا بردن آگاهی هر فرد و هر شهروند جامعه در پیوند به حقوق و مسئولیت هایش باشه.
بله، خب به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسیم آقای احمدی، برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی راه حل و ای که راه های رسیدن به این حق کدوموان؟
به عنوان نتیجه گیری برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی و حقوق بشر در افغانستان، یک سری اقدامات باید انجام شود تا ای که حقوق شهروندی افراد تضمین شود یا تا حدودی از نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود. در قدم اول مسئله آموزش و آگاهی رسانی خیلی مهم است و این خیلی مهم است که آموزش حقوق بشر و آموزش حقوق شهروندی به جامعه ارائه شود. میتونه از طریق سوشال میدیا شود، از طریق رسانه ها شود. خصوصا زنها و جوانها اینا نیاز دارن که از حقوق شهروندی خود به عنوان یک شهروند در قالب اسناد بین المللی و همچنین در قالب قوانین داخلی آگاهی پیدا بکنن تا ای که اگر حقوقشان نقض شد بتانن اعتراض بکنن یا حداقل بفهمن که حقوقشان نقض شده و ساختارهای در سطح بین المللی وجود داره که میتونن به اون مراجعه بکنن. مسئله دوم توانمندسازی و یا حمایت از جامعه مدنی است. جایی که جامعه مدنی پویا و توانمند وجود داشته باشه، میتونه صدای شهروندان را بلند بکنه، میتونه از حقوق شهروندی حمایت بکنه و میتونه جلوگیری بکنه تا حدودی از نقض حقوق شهروندی که نیاز است جامعه مدنی در شرایط فعلی حمایت شود. و همچنین برای بهتر شدن و حمایت از حقوق شهروندی نیاز است که فشارهای بین المللی زیاد شود و سازمان ملل متحد به تعهدات خود در قبال افغانستان بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر است بیشتر عمل بکنه و فشار بیشتر را بر طالبان وارد بکنند تا اینکه حقوق شهروندی و حقوق بشر را رعایت بکنند و پاسخگو باشند در قبال اعمالی که انجام میتن، خصوصا در پیوند به محدودیت هایی که بر زنا و اقلیت ها وارد کردند. من فکر میکنم فشارهای بین المللی تأثیرات خود داره و همچنین مبارزه با تبعیض. نیاز است که در رابطه با مبارزه با تبعیض هم در سطح بین المللی اقدام شود و هم در سطح داخلی، که البته نیاز به قوانین و مقررات است، ولی در کل برای گریز از این وضعیت و به خاطر حمایت از حقوق شهروندی و تامین حقوق شهروندی در کل نیاز است که ما یک نظام دموکراتیک و استوار بر اراده مردم داشته باشیم. به این خاطر نیاز است که ما یک حکومتی همشمول و فراگیر داشته باشیم و در افغانستان یک حکومتی شکل بگیره که اراده مردم به او دخیل باشه و از او طریق مردم بتانند در قسمت حقوق و آزادی ها و خصوصا حقوق شهروندی خود از حاکمیت مطالبه بکنن و حاکمیت پاسخگو بسازن.
خب عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان، از شما تشکری میکنین که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. ممنون. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق شهروندی در اجتماع بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
بس نکن عمر وفا نمیکنه تکیه به زندگی مکن عمر وفا نمیکنه این غم بی حیا مرا باز رها نمیکنه از من و ناله های من هیچ حیا نمی کند هیچ حیا نمی کند هیچ حیا نمی